متن امروز.
همه جا دارد دانه دانه برف می‌بارد. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی‌رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت به آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران،
شماره 8، دی ماه
1401. به نام خدا، خالق ذهن زیبا. سلام به شما مخاطبان محترم رادیو تهران. به هشتمین شماره چاپ تهران بسیار خوش آمدید. قابل توجه علاقمندان به شعر و ادبیات، در این برنامه چاپ تهران در کنار مسعود میرعزیز، روزنامه نگار و مهمان ارزشمند این برنامه، آقای علی اکبر شیروانی، نویسنده، از نیما یوشیج سخن خواهیم گفت و همینطور از سفرنامه هایی که حتما برای شما شنیدنی خواهد بود. لطفاً تا صفحه پایانی این شماره چاپ تهران در کنار ما باشید و بمانید. متولد پاییز و کوچ کرده زمستان، شاعری شمالی که آغاز شاعریش به سبک خراسانی بود و در ادامه با نگاهی نو به ادبیات ایران، اساس شعر کهن این سرزمین را به چالش کشید و شعر بلند افسانش طلوع و تولدی شد برای شعر نوین ایران. زندگی و شخصیت پدر شعر نو، نیما یوشیج، در هشتمین شماره چاپ تهران.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجم سایه ها هنگه.
تو را من چشم در راهم، شبا هنگام که میگیرد در شاخ
وزان دل خستگانت را
و زن دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راه،
تو را من چشم در راه، شبا هنگام که میگیرم در شاخ تلاجن سایه ها و زال دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در شبا هنگام بر جا در رها چون برد ماران خفتگان در آن نوبت که بندن دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی نیکاهم من از یادت نمی نیکاهم تو را من چشم در راهم.
مسعود عزیز سلام به شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، یوسف رحیمی نازنین، خدمت همه شنونده های درجه یک چاپ تهران. امیدوارم که حالشون خوب باشه، دمشون گرم که ما رو گوش میکنن.
ارادت، از نیما یوشیج قراره که حرف بزنیم.
بله، میخوایم ورودی داشته باشیم به احوالات پدر شعر مدرن، پدر شعر نو ما، و کسی که خودش نوشته بود عمدن دارم به بطالت میگذرانم، عمدن و انصافاً ما رو وارد یک دنیای تازه کرد از ادبیات فارسی، کسی که نوری تابوند به گذشته ادبیات و کلمه ما و اون رو مدرن کرد. حالا بعداً راجعش صحبت می‌کنیم بین اونهایی که طرفدار ادبیات سنتی بودن و نوگراها، و اینکه نیما یوشیج حلقه وصل اونها بود. همونطور که شما اشاره کردین، شعر کهن گفت، بله، شعر سنتی گفت و بعد ناگهان انگار یک مهتاب شد و تابید به ادبیات ما.
یعنی از شعر کهن به شعر نو گذرش رو و شاعریش در عصر شعر نو رو تعبیر به بطالت کرده؟
روزگار خودش رو و روزگار کار خودش رو. خیلی جالبه این میزان شکست نفسی و این میزان درونگرایی از نیما یوشیج، ولی واقعا ما میدونیم که حتما ایشون نور تابوند به احوالات ما، نوری که باعث شد زبانه فارسی دوچار تحول شه، مدرن شه و خواستنی تر. در حوزه شعر تأثیر گذاشت، در سفرنامه نویسی ها، در روزنامه نگاری بسیار مؤثر، بله، بود. ما از یک ادبیات ثقیل، هرچند دوست داشتنی، رسیدیم به یک ادبیات خیلی پالوده تر، خیلی راحت تر، و الان داریم ادامش میدیم.
در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ، نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد. من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود.
در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ. آه، نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد. در شب سرد زمستانی
به هشتمین شماره چاپ تهران گوش می کنید. همونطور که ما می دونیم نیما یوشیج به زبان فرانسه بسیار تسلط داشت و آثار ایشون در خیلی از کشورها به خصوص کشور فرانسه ترجمه شد. بخشی از ایرانشناسان فرانسوی معتقد بودند که به تأثیر از شعر آزاد اروپا و فرانسه با توجه به تسلطش به زبان فرانسه متأثر بوده ایشون از شعر آزاد اروپا در زمینه سرایش شعر نو. یه همچین اعتقادی هست.
بله درسته. فارغ از در واقع احوالات ادبی باید بگیم که نیما بسیار بسیار آدم باهوشی بود، به خاطر اینکه در واقع پیشلرزه‌های مدرنیته و حالا به اصطلاح تجدد رو خیلی زود متوجه شد و اون رو در حرفه خودش، در کار خودش، در نوشتن در واقع اعمال کرد. البته که خیلی هم مورد نقد قرار می‌گرفت، خیلی مخالفان سرسختی داشت. به هر حال اومد با احترام اون ادبیات کلاسیک رو به ویژه در حوزه شعر، چند صد سال شعر درجه یک فارسی کلاسیک رو با احترام گذاشت کنار و گفت ما میتونیم از یک دریچه دیگه نگاه کنیم به فارسی و به زبان فارسی. به نظرم بیش از این که بخوایم بحث ادبی بکنیم، که اصلا من در جایگاه نیستم این حرف رو بزنم، نیما بسیار در واقع آدم زیرکی بود که انگار از ارتفاعات البرز داشت نگاه میکرد به احوالات زبان فارسی و خیلی زود متوجه شد که ما نیاز داریم در حوزه نوشتنمون، شعر، روزنامه نگاری، داستان و همه آن چیزی که زبان فارسی رو سرپا نگه میداره، حتی گویش ها و حرف زدن هامون، به یک قلنچ شکنی همزمان با تغییرات روزگار. این توجهش به نظرم باعث شد که خدمت بزرگی انجام بده و البته که خیلی هم اذیت شد. درباره مردی داریم حرف میزنیم که به حق عنوان پدر شعر نو رو با خودش همراه داره و به شناسنامش سنجاق شده، کسی که در دهه 30 فوت کرد. البته قصه عجیبی هم داره دیگه، در امامزاده عبدالله فکر میکنم در شهر ری
اول به خاک سپرده
دفن شد و بعدها بر اساس وصیت‌نامه خودش رفت به در واقع یوش و بلده در خانه خودش، اونجا
در حیات مجددن خانه قدیمی خودش به خاک سپرده شد در کنار خواهرش و آقای سیروس طاهباز. یه اختلاف کوچکی هم در تاریخ درگذشت نیما هست. آنچه که گفته شده 13 دی ماه و روی سنگ مزار نیما 14 دی ماه حک شده.
درست.
و در دستنوشته های زنده‌یاد جلال آل احمد 16 دی ماه آمده.
این رو نمیدونستم.
آره این اختلاف هم هست در گذشته نیمای بزرگ.
ما گفتیم به این بهونه در واقع یک اشاره بکنیم تا قبل از اینکه دی برود. بله ما یه اشاره بکنیم. فکر میکنم حالا یوسف جان شما در جریانی، قرار هستش که یه کار دیگه‌ای هم برای نیما انجام بدیم.
حتما یه اشاره کوتاهی هم به خانه نیما داشته باشیم در محله دزاشیب.
بله، تجریش. بله، بله، بله.
که یه شایعاتی مسعود جان در سال 96 اگر اشتباه نکنم باب شده بود که خانه نیما که در فهرست آثار ملی قرار داده شده بود از این فهرست خارج شده.
بله.
که نمیدانیم الان در چه اوضاعی است این
خانه. الان که با هم صحبت میکنیم خانه نیما یوشیج در واقع خانه‌ای که میزبان بخشی از دوران زندگی نیما بود در واقع توسط شهرداری تملک شد، در فهرست آثار ملی هستش. علت اون شایعات اتفاقی بود که در خانه افتاد. خب سقف خانه ریزش کرد، خانه عملا تبدیل شده بود به یک متروکه، متاسفانه محل تجمع اراذل اوباش شده بود، ولی ساماندهی شد. یعنی الان که من دارم با شما صحبت میکنم خانه نیما یوشیج مرمت شده، هرچند که میشه گلایه هایی کرد از مرمتش، ولی به هر حال بنایی الان وجود داره و جایی که سردرش نوشته خانه نیما یوشیج در همسایگی جلال و سیمین خانم، خانهشون خیلی نزدیک بود به
اتفاقا در گذری از تاریخ.
بله.
خود خانم دانشور اشاره کردن که شاهد بود، میخواستن خانه رو تخریب کنن، خانه نیما رو، و بلافاصله تماس میگیره با شهردار تجریش و رئیس میراث فرهنگی، تلفنی در تماس بوده، صحبت میکنه، خبر میده و میرن به سمت و سوی خانه و عروس خانوادگی که ساکن بودن در اونجا اشاره میکردن که قصد فروش خانه رو دارن و بعد این قضیه در واقع ملغا میشه.
اینها هم از در واقع مهربانی های سیمین خانم دیگه، سیمین خانم دانشور،
یک همسایه واقعا
همسایه به فکر. میدونید که خیلی وقتها هم به خاطر حالا روحیه‌ای که همسر نیما یوشیج داشت گفته بود به نیما یوشیج که مهمانهات رو بیارین خانه من، من برای پذیرایی کردن و میزبان بودنش مشکلی ندارم. در واقع با این بریز و بپاشایی که همسر نیما باش مشکل داشت گفته بود من مشکلی ندارم، تشریف بیارین. همسایه هم بودن میرفتن اونجا و میزبان در واقع مهمانهای نیما یوشیج میشد.
آلیا خانم مدیر مدرسه بودند و کمی سختگیر و
سختگیر درسته. به هر حال نور بباره به قبر اون همسایه های درجه یک، جلال احمد، سیمین دانشور، نیما یوشیج، و امیدواریم که همیشه همیشه اسمشون بدرخشه. ما هم همه تلاشمون رو بکنیم، حالا یک موقع داریم صحبت از خونه میکنیم، یک موقع داریم صحبت از آثار میکنیم، سنگ تمام باید بگذاریم. از این دونه درشت ها ما در فضای فرهنگمون خیلی نداریم.
یادم ها
حرکت. چرا همه جا تاریخه؟
کسی خونه نیست.
پس بچه ها؟
نه ترس، رفتن خونه علی پیش سوسن.
اونجا چرا؟
قرار فردا صبح زود با هم دیگه برن کوه.
تو که میدونستی من دارم میام خونه، بردیشون اونجا که چی؟
علی کوه نورده، نه ترس، هوای بچه ها رو دار.
زبون بسای بابایی، تو این هفته در روز که من نبودم لابود لاغر شدن از رو گوشه.
تو حتما باید به یه چیزی پیله کنی؟
دلم واسه شون تنگ شده آخه. نکنه جا هم میخوای از شهرشون خلاص بشی؟
دیگه دارم کلافه میشم ها.
زلزله این خونه رو زیر و بالا کرده؟ یا مغلای دیشب اینجا مهمون بوده؟
آشپزخونه بدون زن یعنی همین دیگه.
این آشغالا 10 روز رو هم تلمبار شدن که من بیام بروفم و بسابم و بشورم؟
عزیز دل من، امشب و بگذر فردا بشور و بساب. والا من تو خدمتم که بودم شب جمعه که میشد خودم یه طرفه به خودم آتیش بس میدم. اون مشقات رو نمیخواید بدیم و ببینیم
شومینه رو آتیش کن؟
هوا که عالیه،
خیلی سرد میشه، امشب بارون میاد.
نه با شماسی گفته؟
نه.
فکی گفته؟
من دارم میگم.
در دل این ابرهای تیره تو ای آسمانی،
بر فراز دشت بارام است، باران عجیب. ریزش باران سر آن دارد از هر سوی و از هر جا، که خزنده که جهنده از رها وردش به دل یابد نسیم. باد لیکن این نمیخواد.
مسعود عزیز، در پیشانی برنامه من عرض کردم که قراره در برنامه 8 چاپ تهران صحبت از سفرنامه ها بشه با آقای علی اکبر شیروانی نویسنده، و به همت گفتگوی شما
درسته ما بله میخوایم صحبت کنیم راجع به سفرنامه ها و دنیای عجیب سفر به کلمه و کتاب، و در خدمت آقای علی اکبر شیروانی هستیم، مهمان درجه یکی که حالا مفصل باشون صحبت میکنیم و باشون آشنا میشیم.
از شما مخاطبان 8 شماره چاپ تهران دعوت میکنم شنونده این بخش هم باشید.
چاپ تهران شماره 8 دی ماه 1401.
باد آمد، باران رفت، کوه نمایان شد و این سفرنامه 8 شماره چاپ تهران است. سفرنامه‌ای به دنیای سفرنامه ها. میخوام صحبت کنم با ملوان کتاب و کلمه، علی اکبر شیروانی، یار موافق من که قبول زحمت کرده امروز تشریف آورده در برنامه چاپ تهران، و میدونم که محبوب ترین کتاب های سفرنامه لااقل دهه گذشته این مملکت رو شما چاپ کردین. آقای شیروانی سلام، خیلی مخلصیم. ارادت.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عزیز چاپ تهران.
خیلی مخلصیم، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. آقای شیروانی، من اول از همه خیلی سریع بپرسم که شما خودتون چقدر اهل سفرین؟
تا جایی که بتونم بسیار.
بسیار.
بین دوستانم معروفم که خیلی اهل سفرم.
خب شاید به همین دلیل رفتین سراغ سفرنامه ها؟
دلیلی هست، چون قبل از اینکه برم سراغ سفرنامه ها اهل سفر بودم و خب برام همیشه هم سفر جذاب بوده و هم سفرنامه خوانی و هم سفرنامه نویسی.
اون چیزی که در ذهن من هستش، حالا عنوان چند تا کتاب درخشانه که من تو کتابخونه خودم هم دارم، پاریس از دور نمایان شد، قهوه استانبول نیکو میسوزد، سن پترزبورگ موزیکان چی دارد، و میدونم که این مجموعه سفرنامه هایی که شما جمع‌آوریش کردین از ته دل تاریخ، از ته اون رونوشت هایی که جست گریخته به ما رسیده بود، شد یه مجموعه درجه یک. اول از همه راجع به این سفرنامه ها یه توضیح بدین، شنونده های ما در جریان باشن ما داریم راجع به چه کتاب هایی صحبت میکنیم.
این مجموعه یک جورای جمع‌آوری و حک و اصلاح و بازنویسی سفرنامه هایی که دوره قاجار اتفاق افتاده و سعی کردم که تقاطع چند نکته باشه. یک نکته این که ما شهر هر چقدر پیش میریم مهمتر میشه. البته شهر همیشه مهم بوده، ولی در دوران معاصر نقش خیلی پررنگتری در زندگی ما داره.
بله.
از یک جهت خود اهمیت یک شهر برام مورد لحاظ بوده، از یک جهت دیگر اینکه ما یک نگاه منشوری و ترکیبی از چند نفر مسافر به یک شهر داشته باشیم.
درست.
در سفرنامه وقتی ما یک سفرنامه رو میخونیم انگار از یک چشم داریم نگاه میکنیم، مثلا به شهر پاریس یا به شهر لندن یا شهر سن پترزبورگ یا شهر استانبول. ولی در این کتاب ها سعی کردم که با چند نگاه متفاوت، با چند چشم متفاوت نگاه بشه به هر شهری. اهمیت دیگری که این کار برای من داشت این بود که ما دوره قاجار دوره بسیار ویژه‌ای در تاریخ معاصرمون از جهت هم سفر، هم سفرنامه نویسی، هم زبان و ادبیات فارسی. دوره انتقال دوره قاجار، زبان تغییر تحولات اساسی درش اتفاق میفته، ترکیبی است از چند دوره زبانی مختلف زبان فارسی که رگه‌های مختلفش رو میشه اونجا پیدا کرد، و این در سفرنامه ها بسیار نمایان و آشکار بود. و کسی از جهت دیگه وقتی یکی از این کتاب ها رو، یکی از این سفرنامه ها رو بخونه، میتونه یک نمون و نمونه ای از نثر فارسی، نثرهای متنوع فارسی داشته باشه.
یه سوالی حالا برای خود من مطرحه، شاید شنونده هایم همراه من باشن تو ذهنشون. من به خودم همیشه فکر میکنم که سفرنامه هایی که به دست ما رسیده همیشه برای یک دورانی بوده که یک جوری قطع ارتباط وجود داشته، ما از دنیای دیگری بیخبر بودیم، نمیدونستیم که در هزار کیلومتر کنار ما چه اتفاقی میفته، و این سفرنامه ها باعث میشد که ما چشممون روشن شه به جمال دنیاهای دیگه، شهرهای دیگه، آبادیهای دیگه، فرهنگهای دیگه. از اون طرف میبینم که همین الان هم سفرنامه ها، اول از همه که سفرنامه های قدیم به شدت دیده میشه و خونده میشه، و البته بازار سفرنامه نویسی همچنان داغه. اول راجع به این به من بگین که برای چی بازار سفرنامه همیشه رونق داشته؟
سفرنامه یک نمونه ای هست، یک قالبی هست که در طول تاریخ تغییر شکل زیاد داشته، اینو نباید فراموش کنیم. سفرنامه ها در یک دورانی به شدت اطلاعات محور بودند. وقتی یک مسافری به جایی سفر میکرده سعی میکرده هر چقدر میتونه اطلاعات بیشتری از اون شهر بده. ما تو همین سفرنامه های دوره قاجار میبینیم، قبل از اون هم میبینیم، بسته به دانش نویسنده مجموعی از اطلاعات در اختیار مخاطب قرار میداده، مثلا تعداد جمعیت شهر.
بله.
یا نمیدونم ساختمان‌های شهر، اتاق‌های شهر، ساخت و ساز شهر، حتی مثلا نمونه‌های کوچیک‌تر اینکه چه جوری غذا می‌خورن، اینا خیلی‌هاش اطلاعات می‌داده به مخاطب.
مثلا می‌کرده همون چشم بینایی باشه که شاید الان دیگه ما به کمک فضای مجازی و سهولت سفر خیلی راحت داریمشون و در دسترسن برای ما. درسته؟
بله دقیقاً. ولی الان ما وقتی سفرنامه می‌خونیم عمدتاً نویسنده ها سعی میکنن که یک حس و حالی رو منتقل کنن. دیگه کمتر در سفرنامه ها مثلا این مجموعه اطلاعات و آمار و ارقام مهمه، کمتر برای ما مهمه که برفرض اگر داریم سفرنامه ای از یک نویسنده در مورد یک شهری رو میخونیم بدونیم مثلا جمعیت اون شهر چقدره و اطلاعاتی از این دست برامون جذاب باشه، ولی انتقال حس و حال و اینکه چقدر نویسنده بتونه استفاده بکنه از قالب‌های ادبی، چقدر بتونیم با یه نثر ادبی ویژه‌ای مواجه باشیم، چقدر بتونیم تجربه‌های متفاوتی از یک نویسنده دریافت بکنیم، این برامون جالبه. الان اگر یه سفرنامه معاصری به من بگه که من رفتم یه شهری، حالا نگیم حتما خارج از کشور، اصفهان، من رفتم اصفهان و این مجموعه آمار اطلاعات رو در مورد اصفهان به دست آوردم، احتمالا اصلا سراغش نمیرم. ولی اگه کسی به من بگه که من رفتم اصفهان، یک سفرنامه به من بگه من رفتم اصفهان، این حس، این حال، این دریافت رو داشتم و یا این تجربه خاص رو داشتم که این تجربه رو این که من برم احتمالا نمیتونم کسب کنم، این سفرنامه میشه برای من سفرنامه جذابی که میخونم به خاطر اینکه الزاماً همون تجربه رو نمیتونم تکرار بکنم.
میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که سفرنامه های قدیمی یک تجربه عام بوده و الان خیلی شخصی تر سفرنامه ها، درسته؟
بله بله، این تفکیک درستیه به نظر من.
درست.
البته این تفکیک درستی هست ولی داریم از غلبه جنس سفرنامه نویسی حرف میزنیم. در سفرنامه های قدیمی هم تجربه شخصی هست.
درسته.
نه اینکه اصلا نباشه. در سفرنامه قدیمی هم حس و حال منتقل میشه و خیلی هم مهمه که ما اتفاقا اولین مواجهه بعضی از سفرنامه نویسان رو بتونیم پیدا کنیم که این چه حسی داشته وقتی که مثلا برای اولین بار برج ایفل رو دیده. ولی الان اون چیزی که ما رو میکشونه به سفرنامه خوندن غلبه حس و حال و تجربه است. در دوران قدیم اون چیزی که مخاطب رو میکشونده همون اطلاعاتی بوده که میتونسته دریافت کنه از اون سفرنامه.
خب آقای شیروانی به عنوان نویسنده اون مجموعه سفرنامه هایی که نشر اطراف منتشر کرده بذاریم کنار، قبل از این شما با دنیای سفرنامه نویسی چقدر آشنا بودین؟ چطور بود احوالاتتون باهاش؟
من فکر میکنم که هر موقع اگر که حالا هر قدمتی برای کتابخانی خودم لحاظ بکنم، چون بعضا آدم ها دچار این آفت میشن که میخوان کتابخونی خودشون رو به قدیم ببرن، همیشه سفرنامه برام جذاب بوده. یا حتی داستان هایی که توی اون داستان ها یک فرم سفری، یک شکل سفری، یک اتفاق سفری اتفاق افتاده تو ذهن من خیلی موندگارتره. مثلا کتاب هاکلبری فین یه شکل سفرنامه توش وجود داره. بالاخره یک مهاجری هست اونجا، یک پسر بچه‌ای هست و بقیه داستان. این خیلی تو ذهن من موندگار شده. یا تام سایر خیلی تو ذهن من موندگار شده. یا حتی سفرنامه های مثلا شاید اولین آشنایی جدی من مثلا حالا با ادبیات معاصر از نویسنده های معاصر خودمون مثل جلال آل احمد بود. خب من توی کارهای جلال اول رفتم سراغ سفرنامه هاش، همون چند تا سفرنامه‌ای که داره، اول نرفتم مثلا مدیر مدرسه رو بخونم.
آقای شیروانی حضور ذهن دارین کتاب‌های در واقع سفرنامه آقای آل احمد رو گفتین، کدوماشو خوندین؟
بله، من اول یه تشکر دورادوری بکنم از یکی از کتابدارهای کتابخونه‌ای که حالا اسمش هم الان یادم نیست و من میرفتم و ایشون
در اصفهان
منو در اصفهان راهنمایی کردن که کار جلالو بخونم. فکر میکنم اولین بار ایشون کتاب خسی در میقات رو به من پیشنهاد داد و من گرفتم از کتابخونه. حدود مثلا 15-16 ساله بودم اون موقع و بعد از این که خیلی زود اون کتاب خوندم، خیلی دوست داشتم، خیلی ارتباط گرفتم. حالا ترتیبش رو یادم نیست ولی سفر به ولایت اسرائیل رو یادمه که مثلا گرفتم، سفر روس و آمریکا رو گرفتم. حالا مخصوصا اون موقع برام خیلی جذاب بود که جلال در مورد آمریکا چه جوری نوشته بود. و کتاب اورازان هم اینجور که تو ذهنمه گرفتم. یه زمانی شاید مثلا یه مدت
در واقع کامل سفرنامه های جلال احمد،
بله بله، اول با سفرنامه ها شروع کردم، ولی دیگه اون نثر ویژه جلال و اون یاقیگریش در نوشتن اینقدر برام جذاب بود که فکر کنم توی دوره 6 ماهی من فقط جلال میخوندم و بعدش دیگه